السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در جلسه گذشته خدمت دوستان یه بحثی رو آغاز کردیم و موضوع بحث ما رابطه بین جریان بعثت و قدیر و ظهور بود که عرض کردیم با توجه به اون پیمان عهد الستی که از اخذ ربک من بنی آدم در روایات شریف ذکر می شود، این عهد و پیمان تا قدیر و تا ظهور کشیده شده است و اله هنا التوحید. لذا اگر بخوان به بیان روایی بیان بشه میشه اله هنا التوحید، اگر بخواد به بیان فلسفی مطرح بشه میشود فصل اخیر شیء حقیقت شیء و تا فصل اخیر نباشد اون شیء تحققی ندارد و لذا حقیقت ظهور و جریان قدیر فصل اخیر اون جریان احدیث که در ابتدای در حقیقت خلقت از انسان و همه انسان‌ها در طول تاریخ گرفته شده است و تا اون حقیقت ملحق نشود و به او در حقیقت نرسند حقیقت توحید محقق نشده. نه اینکه امکان داشته باشد که انسان به توحید حضرت حق اقرار کند، به رسالت حضرت رسول اقرار کند، اما اگر به ولایت اقرار نداشته باشد تا این مرتبه کمال داشته باشد بقیه رو نداشته باشد. به تعبیر مرحوم علامه در المیزان ذیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی می‌فرماید چرا کمال و تمام رو اینجا متفاوت آورد؟ چون کمال در جایی است که اون حقیقت مرکبه و تمام در جایی است که اون حقیقت بسیط است. لذا به دین میگه اکمل تو. چرا؟ چون دین تشکیل شده از نماز و روزه و در حقیقت حج و زکات و جهاد و ممکن است کسی عملی از اعمالش از اینها مقبول باشد عمل دیگرش مقبول نیفته. کمال می سازد با مجموع مرکبی که اون در حقیقت حدایق همه با هم کمال ایجاد میکنن، اما بعضیش باشد بعضیش نباشد مرتبه ای از کماله و مرتبه ای از نقص. اما اتممت علیکم نعمتی رو که البته حالا جاش این است که اونجا مفصل ایشالله رجوع بشه، در اونجا میفرماید تمام بسیط است و لذا نمیشه جزئیش و جزئی، اگر تا اون آخری نیاد تمام معنا نمیدهد. لذا یا همه هست یا هیچی نیست، نه اینکه بعضیش هست و بعضی نیست. لذا نعمت ولایت که در اونجا اتممت علیکم نعمتی اثبات میکند ایشون که آیم شأن نزولش این است که نعمت ولایت است و نعمت ولایت تمام شدن حقیقت در حقیقت نعمت است. لذا قبل از اون نعمت تمام نبوده، یعنی نبوده تا به مرتبه ولایت نرسد نعمت معنا نمیدهد که اتممت علیکم نعمتی به لحاظ این در اونجا اومد. خب این بحثی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم که حتما جریان ظهور با جریان قدیر و بعثت یک رابطه تنگاتنگ و دقیقی دارد که مسائل دیگری هم زیل اون گذشت. جا داشت که اون بحث بعد از این پیگیری بیشتری از جانب روایاتش بشه، ولی خب به مناسبت این که این جلسه آخرین جلسه قبل محرم است یه موضوع دیگری رو این دو سه جلسه رو ما تعدی متن کردیم که نورانیت روایات رو که از با متن تطبیق میکردیم و از هم موضوع استفاده میکردیم و از دست دادیم، ولی خب احساس میکنم که یه ضرورتی است که نگاه رو یه خورده نگاه کلان بکنیم به مسئله. بعد وقتی وارد روایات میشیم با این نگاه که ایجاد شده باشه میابیم که روایات چقدر عظیم مطرح کردن. عادت کردن به نگاه کلان باعث میشه که مسائل رو در یک عمقی انسان ببیند. لذا امروز بحثی که در خدمت دوستان هستیم انشاءالله اگر خلاص خدای تعالی توفیق بده بتونیم درست ادایش بکنیم، بحث رابطه ظهور و کربلاست، ظهور و عاشوراست در روایات ما و اصلا نگاه کلانی که بین جریان ظهور و عاشورا و کربلا ارتباطی که ایجاد شده چه ارتباطی است و چه اثری میتونه داشته باشه، چرا در روایات ما اینقدر بین این دو گره زدن، چرا شاید بیش از 40 روایت داریم که وقتی میخوان حضرت رو معرفی بکنن به عنوانی که فرزند نهم امام حسین علیه السلام است با تأکید بریم، حتی اگر اسماء حضرات رو تک تک ذکر میکنن میفرمایند که این از نسل این ذکر رو میکنن فرزند نهم امام حسین علیه السلام است، اگر به صورت کلان ذکر میکنن فقط مثلا امام حسن و امام حسین علیهم السلام ذکر میکنن باز میفرمایند که آخر اونها تاسعه هم در حقیقت چی هستش؟ این حجت هست. اصراری که بر روایات دارد تا رابطه بین جریان امام حسین علیه السلام رو و جریان ظهور رو این پیوندو بزند و الا ماشاءالله روایات دیگری، این در ناحیه تسمیه بود و در ناحیه شمردن بود و الا ماشاءالله روایات دیگه چی میتونه باشه؟ ببینید نگاه کلان به مسئله اون تمدن سازی که اسلام و بلکه انبیا از ابتدا به او توجه داشتن و دنبال این مسئله بودن از ابتدای آدم که این تمدن سازی در حیطه آدم بروز و ظهور کرد و تا بعد نوح تا بعد از اون زمان در حقیقت ابراهیم خلیل، حالا با انبیایی که در بین این انبیا مثل مثلا از زمان آدم تا زمان نوح ادریس نبی یا شیس نبی، اینهایی که بین آدم و نوح هستن و از زمان نوح تا ابراهیم خب انبیا صالح هود اینها که در حقیقت بین نوح و ابراهیم خلیل واقع هستن و پس از او از زمان ابراهیم خلیل میاد تا زمان به اصطلاح یوسف کریم که در اون زمانی که یوسف با دو سه نسل فاصله که میرسد به اسحاق و اسماعیل دو فرزند ابراهیم و بعد فرزند اسحاق فرزندان اسحاق فرزند اسحاق که یعقوب است و بعد فرزندان یعقوب که یعقوب اسرائیل الامه است و اینا میشن بنی اسرائیل، لذا بنی اسرائیل که اسوات 12 گانه هستند که فرزندان یعقوب که اسرائیل الامه است در حقیقت منتسب به یعقوب هستند، اینها اسرائیل هم که یعنی معنای عبد میداده دیگه، بنده خدا در حقیقت تعبیر به بنده خدا که اون به عنوان این ملقب به این شده بوده و بعد فرزندان اسرائیل که در قرآن هم بنی اسرائیل ذکر میشه و فرزندان یعقوب هستن، همه در نوع تمدن سازی یه مأموریت های ویژه‌ای از آدم تا نوح و از نوح تا ابراهیم و از ابراهیم تا در حقیقت اسحاق و یعقوب و بعد فرزندان یعقوب تا میرسد به موسی یوسف و بعد به موسی و میرسد بعد به عیسی علیه السلام تا بعد نبی ختمی که از نسل اسماعیل علیه السلام هست که نبی گرامی اسلام برخلاف اکثر انبیایی که از نسل بنی اسرائیل بودن از نسل در حقیقت اسماعیل است که فرزندان اسماعیل در طول تاریخ بعد از اون هجرتی که محقق میشه و میان به سمت حجاز و اونجا با هاجر ابراهیم اونجا میگذاره، نسل اینها در عموم و ظهور انبیا به عنوان بنی اسرائیل هستند که در شامات و اون منطقه و لبنان شام اون منطقه هستند. حالا خیلی این رو نمیخوام روش پردازش داشته باشم، بحثم در این است که این تمدن سازی بر دوش هر نبی از انبیا یک مأموریتی رو قرار داده. در قرآن کریم بیش از 2200 آیه در مورد انبیاست و اون وظیفه‌ای رو که به عهده انبیا بوده، اون نقطه اولیاش رو در قرآن مطرح کرده. ازا اینا هنوز شاید با این نگاه کلان به قرآن کمتر کار شده که مأموریتی که بر عهده هر کدام از این انبیا بوده و بعضن گاهی بیش از 100 آیه در مورد این نبی وارد شده و کارهای او، یعنی این که در زمان موسی سلام الله علیه که آیات بسیاری وارد شده و عیسی علیه السلام و ابراهیم خلیل که در مورد این سه نبی آیات بسیاری وارد شده و مأموریت‌های ویژه‌ای به عنوان سه رسول اولوالعزم در این نظام تمدن سازی به عهده داشتن و مأموریت‌هاشون هم به انجام رسوندن، که رسوندن به اون جایی که زمینه بعثت نبی گرامی اسلام محقق شده. یعنی تمام این انبیا زمینه ساز بودن، بعد زمینه سازی که با بعثت نبی گرامی اسلام محقق میشه، پس از این زمینه سازی اون موقع تو بین جریان نبی اکرم جریان در حقیقت قدیر پیش میاد که همون اتمام ولایته، و بعد جریان عاشورا پیش میاد که جریان عاشورا در حقیقت اون نقطه عظیم و بلند جریان تمدن سازی است که تو نگاه اولیه ما شاید به این توجه نکنیم که میخواد فریاد بلند حقانیت و مصداق تام حقیقت رو در مقابل باطل بیان بکند، که میشه یک گذرگاه عظیمی در تاریخ تمدن انسانی. یعنی ما الان اگر جریان شعار اساسی امام زمان به عنوان پرچم اصلیش به عنوان یال سارات الحسینه در زمان امام زمان علیه السلام، بحث اعتبارات مطرح نیست. اگر یه موقعی اونجا شعار و پرچم حضرت با این در حقیقت شعار آراسته شده که یال سارات الحسین، نشون میده در زمان ظهور در اون آغاز قیام که قیام حضرت هست، آقای جلو هم جا هست تشریف بیارید اینجا راحت تر خونکترم هست، که اون آغاز قیام که حضرت این شعار رو انتخاب میکند، اونجا گرمتون میشه اینجا خونکتره، نشون میده که این شعار یه شعار شناخته شده است و الا قیام جهانی میخواد محقق بشه، یه شعاری که در من بین اذهان ملل مختلف این شعار شناخته نشده باشد، این شعار شعار جذاب و جاذب و تأثیرگذار و جلب کننده ای نمیشه. یعنی این شعار در اون زمان حتما یه شعار شناخته شده است، پس معلوم میشه جریان عاشورا در اون دوره برای مردم مشهور میشه، شناخته میشود. حالا ممکن است که این رو اهل ایمان به عنوان اهل ایمان فقط نگاه نکنن، غیر اهل ایمان هم این شعار یال سارات الحسین علیه السلام رو حتما به عنوان یه شعار میشناسن. در زمان ظهور گفتمان حسینی یک گفتمان اساسی است، لذا از زمانی که عاشورا آغاز شده، حالا اینو که دارم میگم برای اینا بیان دارم، حرف دارم، اگه انشاءالا برسیم بعضی از روایات رو عرض میکنم خدمتون، که این یه بیان دقیق است. وظیفه‌ای که به عهده ماست با توجه به روایاتی که بیان میکند گفتمان عاشورا در زمان ظهور، که حضرت اولین کار و اقدامی هم که میکند اون زرای بنی امیه رو در حقیقت میکشد، به قتل میرساند، قتله در حقیقت اون زراری قتله امام حسین رو میکشد، اینا بیان میخواد، اینا یک کار در حقیقت دقیق و واقعی است، فقط یک کار تعبدی محض نیست، یک بیانی است که در دوره آخرالزمان نشون میده اون حقیقتی که در دوره پیغمبر اکرم به عنوان ابو سفیان قیام کرد، در دوره امیرالمومنین به عنوان معاویه قیام کرد، در دوران امام حسن و امام حسین علیه السلام در دوران امام حسین به عنوان یزید قیام کرد و حضرت رو در حقیقت به قتل رسون، در دوران ظهور هم روایت دارد اینن که در دوران ظهور هم همین ها در حقیقت در مقابل حضرت قیام میکنن. حالا اگر روایتش رو بله در از امام صادق علیه السلام سفیانی، از امام صادق علیه السلام میفرماید که انا و آل ابی سفیان اهل بیتین تعادینا فی الله، ما اصلا دشمنیمون در مورد خدا بوده با اینها. قلنا صدق الله و قالوا کذب الله، قاتل ابو سفیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و قاتل معاویه علی ابن ابی طالب علیه السلام و قاتل یزید ابن معاویه الحسین ابن علی علیه السلام و سفیانی و قاتل حجت ما را که اسم رو میارن که حجت ما را در حقیقت سفیانی با اون مقاتله میکنن. این یه قتال در طول تاریخ که از زمان عادل خلیفت الله به عنوان شیطان که تمرد کرده آغاز شده و بعد به قابیل کشیده شده و بعد از قابیل آمده تا جریان نمرودی که در مقابل ابراهیم بوده و بعد میاد فرعونی که در مقابل اینا کسانی که چی هستن؟ اون هفت نفری که اون در قعر جهنم هستن. اینا یک حرکت جریانی دارن، یک در حقیقت جریان واحدی هستن که کشیده میشه تا فرعون زمان موسی علیه السلام تا میرسد در حقیقت به چی؟ به اون دو نفری که در زمان نبی ختمی هستن. اگر یه موقعی در حقیقت اینا ذکر میشه، اینا یه جریان سازی داره، اینا فکر داره. حالا بعضی از روایات دیگه آدم نمیتونه تو هر جایی گفتگو بشه، باید بالاخره همین کد اصلیشو در نظر داشته باشیم. اگر یه موقعی در مورد مثلا کسی که امیر مؤمنان علیه السلام رو میکشد، اونجا میگن اشغل اشقیا، اشغل اشقیا یعنی خیلی کلام سنگین و سخته که در مقابل همه اشقیا این شقاوتش بالاتر است. حالا اینا جا داره که در اینجا بفرماید که سفیانی هم یا قاتلون حضرت را و اون حجت را که یه جریان ثابتی است و حضرت هم در اگر میفرماید که زراری اونها رو به قتل میرساند، یعنی زراری اینها در زمان ظهور، اینها در زمان قیام حضرت، اینا فعلیت دارن، اون فکر جریان دارن. خب الان برای ما محسوس‌تر شده وقتی که جریان داعش پیش میاد. جریان داعش خودشو دایه‌دار انتساب به بنی امیه میداند، دایه‌دار میدونه، تو انتساب فکریش خودشو منتسب به فکر بنی امیه میدونه و اصلا از او در حقیقت خودش رو، و اگر رشته هاشون رو هم ببینید تعجب این رشته ها، مکانش، جاش، جایی که اینها در حقیقت قیام کردن، ارتباطی که با یهود دارن، یعنی بنی امیه صدر اسلام ارتباطی که با یهود داشتن در مقابل اهل بیت علیه السلام، همین ارتباط رو امروز اینها به عنوان دین و دینداری و به عنوان انقلابی و انقلابی‌گری، به عنوان کسانی که قیام کردن، اما ارتباطشون با یهود محفوظه. این گفتمانی که اگر سیر جریانی رو که تو روایات ما اینقدر به این مسئله دقت شده که جریان تقابل بنی امیه رو با در حقیقت خاندان اهل بیت علیهم السلام نشون بده و بعد نشون بده گفتمان جریان کربلا یه گفتمانی است که در آخر زمان لشکرگیری حضرت و اون در حقیقت سازماندهی و نیروسازی حضرت به واسطه جریان کربلا محقق میشه. حالا اینا روایات داره، خیلی جالبه، یعنی اثرگذاری اصلی برای قیام حضرت زمین سازیش با جریان کربلاست. لذا جریان کربلا یک نقطه عطف بلندی است در تاریخ. حتی من به شما عرض بکنم اگر مثلا در روایات ما میفرماید که در روز عرفه، اگر دقت کنید، اگر در روز عرفه قبل از این که خدای تعالی اون دعای کسانی رو که در صحرای عرفات هستند اجابت بکند، دعای کسانی رو که در کربلا هستند اجابت میکند، بعد دعای صحرای عرفه رو، با این که در صحرای عرفات به قطع و یقین با توجه به روایتی که هست امام زمان در صحرای عرفات حاضر است، حاضر است در اونجا، اما ابتداعا نگاه میشه به چی؟ دیگه روایتش رو دیدید دیگه، نگاه میشه به جریان کربلا، روایتش دیگه مشهور، دوستان دیدن دیگه، حالا لزوم به تکرارش نیست، ولی حالا من باب قوت قلب حالا روایتش هم اگر یه موقعی بخونیم ضرر نداره. میفرماید که در اونجا بله از ثواب الاعمال صدوق امام صادق علیه ان الله تبارک و تعالی یتجلى لزوار قبر الحسین علیه السلام قبل اهل عرفات و یقضی حوائجهم و یغفر ذنوبهم و یشفعهم فی مسائلهم، که ادامه داره روایت، ثم یاتی اهل عرفه فیفعل بهم ذلک. پس از اون سر این نشون میده که جریان اصلا سیری که میخوان ایجاد کنن، حرکت از عاشورا در حقیقت به سمت چی هستش؟ به سمت در حقیقت اون کمالات بعدیه. یعنی این عاشورا رو پررنگ کردن امام حسین علیه السلام رو پررنگ کردن. الان ببینید شما جریان اربعین، راهپیمای اربعین، ما شاید هنوز به قابلیت ها و توانایی هایی که نهضت امام حسین علیه السلام در جریان ظهور میتونه داشته باشه هنوز پی نبردیم. اثری که این روایات دارن به ما حالی میکنن، خط میدن، دارن یک نگاه کاربردی ایجاد میکنن، نشون میدن که چه آثاری میتونه داشته باشه. ما غافلیم، ما جریان کربلا رو و عاشورا رو استفاده میکنیم ازش، گریه میکنیم، اما این گریه کردن شاید کمترین حد استفاده از اونه که نباید تعطیل بشه. اما این نگاه که جریان عاشورا زمین ساز ظهور است، قابلیت جریان ظهور و به فعلیت رسیدن و تعجیل در جریان ظهور به واسطه عاشورا محقق میشه. لذا مثلا شما نگاه بکنید جریان راهپیمای اربعین یکی از اون قابلیت های جریان عاشوراست که الان داره به فعلیت میرسه، که یه جمعیتی که در مکه جمع نمیشن این مقدار در موقع حج واجب، این جمعیت در اونجا حاضر میشه و از کشورهای مختلف میان و بعد اون سختی و راهپیمایی و اون در حقیقت مشکلات رو همه تحمل میکنن، همه با خوشی برمیگردن، با اینکه دشمن تهدید میکند که من میزنم، من میکشم، من فلان میکنم و کرده هم بارها این کارو کرده، اما جمعیتی کم نمیشه، مضاعف هم میشه، دلها مشتاق‌تر میشه. این اثرگذاری اگر برنامه‌ریزی درست بشه به طوری که حواسمون هم باشه که در رصد دشمن، هرچند دشمن رصد خواهد کرد، اما یه جوریش نکنیم که معارضه شدید دشمن رو بخواد علم کند، اما این ناخودآگاه داره به سمتی میره که گفتمان جریان محسن جهانی بکنه، یعنی یه اثر جهانی و یک رابطه جهانی جد. و این جریان اربعین میتواند و قابلیت داره. و اگر ما روایت به اصطلاح عرفه رو هم به عنوان یک روایت کاربردی نگاه بکنیم که به ما داره راهبرد نشون میده، چه کنیم؟ نشون میده در زمان، چون ظرفیت بالاخره عرفات محدوده، ما همیشه چندین ده برابر ثبت نام داریم برای حج که اینا نمیتونن اون زمان به حج مشرف بشن، محدود مشرف میشن، لذا نباید به قیمت تعطیلی محقق بشه یا ضعیف شدن عرفات. اما نشون میده که اگر اینو به عنوان یک راه برد نگاه بکنیم، به ما داره یاد میده که باید جریان روز عرفه رو تو نسبت به جریان موسم پررنگ کنیم، که اگر میفرماید قبل از این که به صلاح عرفات نظر کند خدای تعالی به اونجا نظر میکند، این یعنی چی؟ یعنی را بیفتید، این را علم کنید، پرچمش کنید، این کشش داره. یعنی اگر دعای امام حسین علیه السلام رو در کربلا این در حقیقت دعا محقق بشه و این سنت گذاری بشه، این تجمع محقق بشه، چند بار این جمع شدن ها و پخش شدن ها تو جریان هر سال نسبت به کربلا محقق بشه، میدونه چقدر سرعت میده به جهانی شدن و پیام های این؟ ما نمیدونیم چقدر این دعای عرفه، جریان اربعین جذابیت و کشش داره برای عالم امروز. اگر بتونیم درست مطرح بکنیم، یک کمی رو اینا فکر بکنیم، اینها رو به عنوان یک نگاهی که در تعجیل و ظهور اثرگذار است بهش بپردازیم، به عنوانی که گفتمان امام حسین علیه السلام و اون حرکتی که حضرت دارن تو اینا مطرح بشه، فقط قصد این که من میرم یه ثوابی پیدا میکنم نباشد. اون مربوط به یه قشری از اقشار که باید برن ثواب ببه، اما اقشار دیگری که نخبگانن و میرن و تو اینجا شرکت میکنن، نگاهشون باید فوق این باشد. اون ثواب مرتبه‌ای در حقیقت از کماله. وقتی که میرن دنبال راهکار باشن چه میشه کرد. ما اونجا رو میگیم در اختیار دشمنه، مکه در اختیار دشمنه، نمیتونیم، دستمون باز نیست، اما کربلا که این گونه نیست، ما که میتونیم اونجا. اصلا جریان شیعه است، اصلا جریان در حقیقت امام حسین علیه السلام اوج جریان شیعه است، بهترین جاییست. چه جریان اربعینش، چه جریان سازی هایی که با فرهنگ امام حسین علیه السلام. ببینید من هیچ موقع یادم نمیره جاهایی که جریان امام حسین علیه السلام، مال حالا هم نیست، هم از قبل از انقلاب بوده، هم الان هم همینجوریست. مثلا ما این دانشگاه هنر اصفهان میرفتم خیلی سال پیش، بعد دیدم جلفای اصفهان بود. اینجا تو جلفا منطقه ارمنی نشینه، منطقه ارمنی نشین، خب من مارمزون که موقع اونجا بودم از یه محل استقرار رو می‌خواستم بیام تا دانشگاه برای مثلا صبح بیام، یک بوی شراب و بوی تعفن تو این راه میآمد از بوی تند شراب، چون منطقه جلفا ارمنی نشینن اونجا برای خودشون آزادن، لذا مغازه داراش همشون خلاصه چی هستن؟ ارمنی هم. نمیدونم رفتی تو منطقه یا نه، یعنی صبح ها سهرهاش بو برنگش خیلی دیگه ارمنی تر بود، خیلی در حقیقت شدید تر بود. بر اینها دانشگاهی کار خوبی کرده بود، چند سال بچه هاش هم این کار کرده بودن برای محرم، دهه محرم برنامه رو تو خیابون میگرفتن، یه خیابونی بود که رفت آمده در حقیقت مهمی هم بود، قسمتیش رو چادر میزدن به طوری که راه هم بسته نشه و اونجا مراسم برگزار. خود اینا تو اون خوابگاهی که مثلا چون چند خوابگاه داشتن، تو این خوابگاهش شاید مثلا 100 تا 120 تا مثلا دانشجو بود، اما 2000 نفر در شب شام میدادن فقط به اکثر بالاتفاق اینا ارمنی بودن، یعنی می اومدن تو جریان کربلا و جریان امام حسین علیه السلام، بعضیشون نذر داشتن، میادن پول میدادن، میگفتن ما نذر داریم برای موسی، حاجت گرفتیم. بعضیشون من یادم نمیره متعدد می اومدن اونجا مثلا آب پخش میکردن، حالا آدم یه خوردن سختش بود مثلا اگر بخواد حالا دست اینو آب بخوره چیکار بکنه با اون سابقه ای که سحر آدم می اومد اون بوبرگا و بعد حالا آب هم دست خیلی، بالاخره حالا با حالا اگر به طهارت اینها کسی قائل بود بالاخره از جهت حکم فقهیش بالاخره اون سختی کار در جا بود دیگه. ولی با این حال اینا می اومدن، حتی اگر یه خورده بی‌اعتنایی هم گاهی می‌دیدن از راه به در نمی‌شدن. حتی یادم یکیشون یادم میاد اسمش رو گفتم حسین، با یه ارمنی بود، یعنی گفت اسمم گفتم حسین، اسم دیگه گفت اسمم گفتم حسین، اصلا تو خوره به من. خب این میل هست، این میل هست، یعنی اگر ما بتونیم این میل رو درست استفاده بکنیم، جریان امام حسین خطاب جریان امام حسین به فطرت‌ها و جان‌ها و وجدان عمومی است. یعنی اگر تعبیر به اصطلاح بخوایم امروزی بکنیم، جریان کربلا یک دیپلماسی عمومی است، یک در حقیقت دیپلماسی وجدانی است، یعنی وجدان انسان‌ها رو مخاطب قرار داده. اگر جریان منا پیش میاد الان، یکی از بهترین استفاده هایی که از این جریان میشه کرد، یکی از اون عظیم‌ترین اثرهای میشه همین ارتباط و گره زدن. بذارید این گره زدن ها خیلی دیگر رو این حرف رو ندارن، اونا نمیدونن چی کار بکنن. اگر این گره زدن ها یک مطلب رو عمیق میکنه، عمق میده، کم کم میبینید اونا میل پیدا میکنن، میفهمن در عقبشون خالین، یک در حقیقت نقطه مثلا پنهان دارن، بذار دنبال رو. اگر جریان انقلاب رو ببینیم، جریان جنگ رو ببینیم، جریان انقلاب اوج اینا، میخوام بگم اینجاست که امام استفاده کرد از این دیپلماسی عمومی و از جریان کربلا و به عنوان یک گفتمان عمومی تونست اینو جا بندازه. جریان انقلاب، اوج جریان انقلاب وقتی میشه که میرسه به محرم و میشه در حقیقت جریان عزاداری های محرم و راهپیمایی تاسو عاشورا، آخرین راهپیمایی های تاسو عاشورا که امام فرمودن محرم ماه پیروزیه، خون بر شمشیر، که این اصلا به عنوان یه شعار، به عنوان یک در حقیقت بیان، به عنوان یک نگاه جدید در روابط، که پیروزی خون بر شمشیر خیلی حرف دقیقیه ها، یعنی واقعا یه استراتژیه این مسئله. لذا بعد از اون بود که کشورهای غربی بعد از جریان پیروزی انقلاب ایران بود که دیدن میشه در بعضی از جاها با این انقلاب های مخملی چکار بکنن، مدل سازی و مهندسی معکوس انقلاب ایران رو کردن، تو انقلاب های مخملی خواستن به نوعی از این استفاده بکنن. جریان جنگ تو تحلیلی که اسرائیل میکنه، میخوام بگم این قابلیت ها رو ما به کارم گرفتیم، نتیجه هم گرفتیم، بعد بازم هنوز غافلیم و نتونستیم خوب این رو باز بکنیم. تو جریان جنگ شنیدی دیگه، جریانی که اون اوج جنگ که بود، اسرائیل یه کنفرانس خیلی عظیمی رو بر به اصطلاح انجام دادم و بعد مجموع مقالاتش به نتیجه ای که رسیدن که چرا اینقدر مقاومت اینا شدیده، خودشون گفتن دو عنصر در این خیلی مؤثر بوده، یکی جریان قیام سرخ حسینی، یکی جریان انتظار سبز مهدوی. حتی اونجا جالبه گفته بودن که اگر جنگ ایران و عراق جنگ ایران و پاکستان بود، این همه فداکاری توش نبود. این میبینه قبلش در حقیقت کربلا داره به اون سمت میره، چون به سمت کربلا داره میره، اون فداکاری، اون اوج، اون شهادت طلبی، اون در حقیقت بیقراری شدیدتره. این نگاه ببینید نشون میده که چقدر ظرفیت داره این کار. ما تجربه کردیم هم تو جریان انقلابمون این پیروزی، هم تو جریان تو جریان کل در حقیقت طول تاریخ که شیعه این همه تحت فشار قرار گرفت ولی از پا نیفتاد. چرا؟ هیچگاه منکوب نشد، هیچگاه در حقیقت مأیوس نشد. چرا؟ جریان کربلا نگهش می‌داشت، حفظش میکرد. جریان کربلا به اون رشادت و شهامت میداد و شجاعت میداد که آخرش این است که شهید میشیم. اقتدا کردیم به جریان. اگر یه موقعی میگن فدیناه و به ذبح عظیم برگشت میکند به جریان امام حسین هستم، اینا هم خیلی بحثا سنگینه ها، اگر دقیق بشیم حرفا اعتباری نیست. اگر روایت می فرماید که وقتی ابراهیم خلیل خواست اسماعیل رو قربانی بکند، اونجا در حقیقت فدیناه و به ذبح عظیم تعبیر می شد که گوسفند بزرگی در حقیقت برای او قرار داده شد، این بحث بر این است که تو روایت زیدش می فرماید که این فدیناه و به ذبح عظیم یعنی تبدیل شد به در حقیقت شهادت امام حسین علیه السلام. اگر در بعضی از روایت که جریان امام حسین علیه السلام ذبح عظیم است که بیمه میکنند، اون امر الهی رو در حقیقت بیمه میکنند. اگر در بعضی از اینا ببینید همش مضمون روایات، اگر در بعضی از روایات میفرماید که اگر وقت جریان امام حسین علیه السلام پیش میاد، روایتش هم خلاص هست، اگر یه موقعی
خود اینا قربانم به جهت مرتبط با امام حسین،
بله اونم مرتبط میشه. حالا خیلی بحث، اگر ما بخوایم جریان ارتباطات رو بیاریم خیلی جالبه اینها، هر کدومش ازش بله یه صلوات هم بفرستی تا من این رو درست پیدا بکنم، قول نشم یکی دیگر رو بکنم. حالا مضمون اون روایت اینه تا پیداش بکنم، میفرماید که جریان امام حسین علیه السلام رو وقتی خدای تعالی از طریق جبریل برای پیغمبر اکرم نقل میکنه، بعد کسانی که اونجا هستن وقتی پیغمبر نقل میکنه میگه نمیشد از خدای تعالی بخواید که مثلا این رو بردارد. بله این روایت از ام سلمه است. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بیت ام سلمه اللهم صل علی محمد و آل محمد، فقال لها لا يدخل علی احد، به ام سلمه کسی وارد نشه. پیغمبر فرمودن فجاء الحسین علیه السلام و هو طفل فما ملکت معه شیئا حتی دخل علی النبی، این کوچیک بود دیگه، چیزی هم خلاصه راه جلوگیری ازش نبود، اومد وارد شد بر پیغمبر. فدخلت ام سلمه علی اثره فاذا الحسین علی صدره و اذا النبی یبکی و اذا فی یده شیئ یقلبه، میگه امام حسین علیه السلام وارد شد، من وارد شدم، دم امام حسین بر سینه پیغمبر، پیغمبر مشغول گریه است و چیزی در دست پیغمبر است، داره او رو در حقیقت اینور اونور میکنه و در حقیقت گریه میکنه. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا ام سلمه ان هاذا جبرئیل یخبرنی ان هاذا مقتول و هاذه تربت التي یقتل علیها فزعیه عندك، اینو پیش خودت نگه داری، تربت اون خاکی است که امام حسین شهید میشه اونجا، از اونجاست، فزعیه عندك، اینو پیش خودت نگه دار، فاذا صارت دمن، وقتی که این تبدیل شد به خون این تربت، که بعدا تو تاریخ داره ام سلمه اینو نگه داشت، چند بار دارد این رو بیان کرده در احادیث مختلف، فاذا صارت دمن، چون زنده بود تا جریان شهادت امام حسین علیه السلام ام سلمه زنده بود، پیغمبر هم میدونسته اینو پیش کی بذاره، فاصله خیلی زیاده، نزدیک 50 سال بعد از این جریانه، 50 سال میگذره از این جریان، شاید خلاصه بیشتر، چون امام حسین اینجوری که در اینجا نقل میکنه کوچک بوده، خیلی مثلا سال دوم سوم هجرت به دنیا اومده، مثلا تا اون موقع شاید 4 و 5 هجرت بوده مثلا، ولی تا خلاصه 61 میشه چقدر، حدود 56-7 سال از این مسئله گذشته، داری ام سلمه زنده بوده، فاذا صارت دمن فقط قتل حبیبی، فقالت ام سلمه یا رسول الله صلی الله ان یدفع ذلک عن، از خدا میخواستید که این رو برداره از امام حسین علیه السلام، این که شما مستجاب الدعوه ای، اینم فرزندتونه، اینم خلاصه اینقدر علاقه شما. پیغمبر قال قد فعلت، من اینو خواستم، فاوحى الله عز وجل الی ان له درجه لا ينالها احد من المخلوقين و ان له شيئا يشفعون فيشفعون و ان المهدي من ولده. سه تا چیزو در اینجا بیان میکنه که نتیجه اون قیام سه چیز است، نتیجه اون جریان سه چیز است. قدر خیلی جالبه که جریان این که ان المهدی من ولده، این جزای در حقیقت کربلاست، دقت بکنید جریانی که امام حضرت از نسل امام حسین قرار میگیرد و در حقیقت به عنوان تاسعی کردم تو روایت چه بیش از چه روایت میفرماید هی تاسع من بولد تاسع من بولد الحسین. اینجا میفرماید که سه چیز در اثر این کاری که محقق میشه این واقعی که محقق میشود ان له درجه لا ينالها احد من المخلوقین و ان له شیئتا یشفعون فیشفعون. این که درجه لا ينالها احد من المخلوقین به واسطه جریان کربلا و این که ان له شیئتا یشفعون فیشفعون به واسطه جریان کربلا و ان المهدی من ولده در حقیقت به واسطه جریان کربلا. سه تا چیز، یعنی این که شیعه او قدرت شفاعت پیدا میکنن، بر شفاعت در حقیقت اینها این امکان براشون محقق می شود و شفاعتشون هم مقبول می شود به واسطه ایران، یعنی این کار چه اثری می گذارد؟ اینقدر شفاعت تو ارتباطی است که هدایتگری توش ایجاد شده در دنیا تا اونجا رابطه به شفاعت تبدیل میشه. یعنی جریان امام حسین علیه السلام به عنوان سفینه نجات و مصباح هدایت به عنوان مصباح می درخشد و که بیش از شاید 90% جاذبه هایی که دین اسلام شیعه برای جذابیتش و جذب دارد و حفظ و بقا دارد جریان امام حسین علیه السلامه. این تو ثابت شده است که جریان امام حسین علیه السلام تضمین کرده اگر جریان حسین منی و انا من حسین بیان حقیقی بشه، یعنی دین نبی ختمی که روایت هم دارد به واسطه امام حسین علیه السلام زنده شد و احیا شد، این حقیقت دین به واسطه امام حسین علیه السلام احیا شده. اگر در اینجا میفرماید که ان المهدی من ولده که از در حقیقت فرزندان اوست به واسطه این واقع است، لذا میگه من از خدای تعالی خواستم در مقام جواب به من گفتن این سه تا نتیجه است که بر این فعل محقق است. اگر گره میخوره بین این که امام علیه السلام به عنوان در حقیقت منصور یا مهدی، ببینید جریان دعای ندوه رو ببینید چقدر جالبه، از کجا شروع میکنه؟ از انبیا، درسته؟ بعد میرسونه به پیغمبر اکرم، بعد میرسونه به در حقیقت حجت ها حضرات از امیر المؤمنین علیه السلام، بعد میرسونه به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و بعد بلا فاصله میرسونه به امام زمان علیه السلام جریان رو که بعد از حجتی بعد حجت تا میرسه به امام حسین علیه السلام. یعنی یه سیر جریان سازی تمدنی عمیق و دقیقی که هر کدام مأموریت ویژه داشتن از انبیا تا میرسد به نبی ختمی، تا میرسد به امام حسین علیه السلام، تا میرسد به جریان ظهور و جریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. زیارت در حقیقت وارث رو نگاه بکنید، ارتباطی که ایجاد میکند بین انبیا تا امام حسین علیه السلام که همه اون خط و همه اون جریان تو اینجا چیه؟ محفوظه. و اگر بعد چقدر جالبه، من حالا دارم تونتون میگم چون میترسم وقت بگذره، اینقدر رابطه ها زیاده، چرا وقتی که حضرت مستقر میشود اولین کسی که بعد از استقرار حکومت حضرت و دوران حکومت حضرت بعد از اون میاد امام حسین علیه السلام است؟ یعنی اولین شخصی که روایت دارد که بعد از اینکه حاکمیت حضرت محقق میشه و بعد تثبیت میشه امام حسین علیه السلام میاد و اونجا در حقیقت امام حسین علیه السلام تحویل میگیره حاکمیت رو در رجعت به عنوان اولین در حقیقت جریان رجعت به واسطه امام حسین علیه السلام که روایتش هم البته روایت خیلی جالب و زیبایی است که حالا اینا رو روایتش اگر بخواید بخونی به خود طول میکشه، شاید من حالا نمیدونم همراه آوردم یا نیاوردم که حالا روایتش شاید نیاورده باشم که این روایت در اونجا میفرماید اولین شخص امام حسین علیه السلام. این رابطه چه رابطه است؟ نزدیکترین رابطه است، لذا میفرماید که امام زمان علیه السلام معرفی میکند امام حسین را در اونجا و مردم وقتی امام حسین علیه السلام شدن، امام حسین علیه السلام حضرت از دنیا میره بعدش و امام حسین علیه السلام متولیه در حقیقت چی میشه؟ که لا در حقیقت یو کفن و لا یدفن و وجه که الا الوسی، یعنی وسی باید وسی رو، لذا امام زمان علیه السلام در اون رو باید میفرماید توسط در حقیقت امام معصوم دیگری باید در حقیقت اون مراد. هرچند حالا روایت داریم که شاید امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف جز و در حقیقت اهل رجعت هم بعد از این باشد، بعد از این دوباره دولت مستقر تامه حضرت بعدش تو رجعت بیاد، حالا اونم به بحثه که حالا اونم هست یا نیست، اونم بحث دیگریشه. روایات زیادش تو این مسئله که جریان خود رجعت جریانات مختلف رو به هم مرتبط میکنه. حالا من برای که نفسی بکشم دوستان اگه سوالی دارن پشت سر هم گفتم، حالا سوالی که مرتبط باشه البته. بله،
محل دفن امام زمان هم میگن خود کربلاش،
حالا این رو نمیدونم، الان من ذهن حضور ذهنی ندارم که محل دفع کجا
جای حضرت
من. اما هر دو ببینید این ارتباطات هر دو از کنار کعبه خروج میکنن. امام حسین علیه السلام خروجش از کجا آغاز میشه؟ خارج شدنش برای رفتن به کربلا از کنار کعبه است، با اینکه تو مدینه حضرت همیشه مستقر بوده، اما بعد اون سال بره کعبه و از اونجا در حقیقت اونم در وقتی که در حقیقت توجه ها جلب بشه. ببینید چقدر جالبه این حرکت ها، یعنی این نگاه ایجاد بکنه، توجه ایجاد بشه. امام زمان علیه السلام از کنار کعبه قیام شروع میشه، ندائشون خیلی بیانات روایت زیباست. حالا عرض میکنم باید اینو مفصل تر در حقیقت یه خود بحثش رو شروع شد. شما فرمودی چی؟ توی روایاتی که هستش اون هم نقل شده، اما مشهور روایات مشهور و متعدد این طرفه که امام حسین علیه السلام اولین راجع در رجعت و بعد از امام زمان علیه السلام، منتها امیرالمومنین علیه السلام به عنوان حیدر کرار که مثلا مطرح شده، کرار یعنی مثلا جمع کرر است و کرره یعنی در حقیقت چی؟ رجعت، و کرار یعنی بسیار رجعت کننده. لذا دارد که با هر امام معصومی که رجوع میکند امیرالمومنین علیه السلام به عنوان حاکم امیرالمومنین علیه السلام هست، که اینم یه بحث اعتباری نیست که بیان داره، منتها الان بیانش خورده دقیق میشه. و با هر امام معصومی دارد که امیرالمومنین علیه السلام هست، حالا اون جریانی دارد که حالا باشه اون بماند که اون سر جای خودش وارد اون بشیم و سخت میشه. بله، جمع میشه بین این دو دسته روایت با این نگاه. بله، یعنی ما الان اگر جریان امام حسین علیه السلام رو بشینیم روش فکر بکنیم با این نگاه که چگونه جریان امام حسین علیه السلام میتواند زمین ساز ظهور بشود، با یک نگاه عظیم جهانی چطور گفتمان امام حسین علیه السلام رو جهانی بکنیم که مقبولیت پیدا بکند، تأثیر گذار باشد، زمین سازی محقق بشه، جا دارد. روایات گاهی رهنمود داده، راه رو آغازش رو به ما نشون داده، ولی خب تثبیتش رو تفصیلش رو به عهده ما گذاشته. ما الان به این عنوان به جریان کربلا نگاه نمی کنی. ما الان به عنوان به جریان کربلا به عنوان یک در حقیقت مصیبت در دین یا یه عظمت در دین خودمون فقط به عنوان درون دینی نگاه میکنیم، اما به عنوان یک جاذبه در دین، به عنوان یک نقطه عطف در دین که مثل قرآن که میتواند پیام دهنده باشد و مخاطبش ناس است، جریان کربلا مخاطبش ناس است. اگر با این نگاه و به عنوان یک حقیقت متمثل قرآن که پیامش مصداقی محقق شده و فطرت مردم رو که میگه اگر دین ندارید لااقل احرار باشید، درسته؟ این احرار بودن یعنی فطرت عمومی، یعنی وجدان عمومی، که با این نگاه جریان کربلا خیلی قدرتمند میشه، برای ما سرمایه عظیم میشه که خدای تعالی ذخیره کرده. اگر درست استفاده بکنیم قدرت تسریع در حقیقت فرج محقق میشه، همونجور که دشمن ما به این رسید که اگر جریان جنگ به سمت پاکستان بود این جانفشانی ها به این گونه نبود، تسریع در پیروزی ایجاد میکرد و این تأثیر در پیروزی ایجاد میکرد. جریان فرج هم اگر جریان کربلا خوب به کار گرفته بشه توش، تسریع در به صلاح فرج محقق میشه، تسریع در اون در حقیقتی که میخوان ساخته بشن، یعنی جریان امام حسین علیه السلام سازنده افراد برای فرج است، جذب کننده است برای عده‌ای، سازنده است برای کسی که جذب شده بوده، یعنی عده‌ای رو جذب میکند با یه مرتبه پیامش، عده‌ای رو رشد میده تا عالی ترین مرتبه شهادت و پایداری و استقامت و ولایی بودن و تبعیت از ولایت توی مراتب دیگر. یعنی یه جریانی است که از جذب اولی و غیر مسلمان کشش دارد تا در حقیقت آخرین مرتبه و نهایی ترین مرتبه تو این جریان کربلا خفته است، پنهان است، قرار دارد، که اگر ما این توانایی رو استفاده کنیم پیام هر مرتبه محفوظه، خلط با هم دیگه نمیشه، این پیام ها محفوظن، میتونیم از جنبه ها چطور در حقیقت تو جریان عاشورا یه هر جذب میشه که در مقابل بوده، ببینید اینا پیام داره توش، از طرفی غلام توش هست، پایین ترین در حقیقت طبقات اجتماعی، زن و فرزند توش نقش دارن، یعنی تمام در حقیقت اقشار، رسالت زینب سلام الله علیها و فرزندان به عنوان یک رسالت عظیم در طول تاریخ کم نظیره، که به سرانجام برسونه این پیام رو، نگذاره این پیام رو خفه کنن. نقشی که برای همه ایجاد میشه توش و هر کی میتونه نقش خودش رو پیدا بکنه تو جریان کربلا، پیر هست جوان هست، دقت بکنید تمام اون رابطه ها میتونه جریان کربلا اگر خوب دقت بشه. متوجه این که دارم میگم روایات این رو بیان میکنه، یعنی گره زدن این دو تا به هم دیگه یک گره زدن اعتباری نیست، یک گره زدن واقعی است. اگر این رو به عنوان یک گره واقعی ببینیم، یک پیام کلان برای ما ایجاد میکنه که اگر میخوایم تعجیل در فرج را، پیام کربلا باید بهتر مطرح بشه، باید با این نگاه کلان مطرح بشه. بله
خود مسیحی
و مسلمان هم بیدن کنم، سلام
نکنم.
بله جذابیتی که برای مسیحی ها ایجاد کرده، چه قبلش، چه توهین کربلا عرض کردم، چه توهین کربلا، یعنی اینها هر کدام مأموریت بوده، اتفاق نبوده. ما اینها رو به عنوان چی میبینیم؟ ما اینها رو به عنوان اتفاق میبینیم، اما این تدبیر الهی بوده. 72 نفرن، اما این 72 نفر اینقدر جامعیت توش داره، اینقدر جامعیت توش داره که همه رو در بر بگیره و بعد جریان کربلا جریان اسارت، یعنی یه کار در حقیقت نمادین عظیمی است که مصداقی هم شده، مثل جریان آدم سلام الله علیه که خدای تعالی به عنوان یه کار در حقیقت مصداقی نمادین، یعنی در اینکه مصداقی نمادین هم هست، یعنی نوع بشر مخاطبن نسبت به این، با اینکه فرد در کار بوده نه فقط یه چیز نمادین باشد، نمادین مصداقی در جریان کربلا با اینکه تعداد کم بوده، اما یه نقطه عطف در تاریخه، یک حقیقتی است که جریان کربلا، حالا اینا دیگه بعضیشو باید بذاریم بعدن چون من میخوام اون چیزی که استحسان باشه رو نگم، ذوق باشه نگم، خیلی ذوقیات تو اینجا میشه بیاد، اونا رو نمیخوایم بگیم، میخوایم اون جایی که مطابق با روایات میشه از صریح روایات استفاده کرد اونا رو بگیم، ذوقیات و اینکه ذوقیات هم ممکنه بعدن مطابق اعتبار باشه، ممکنه مطابق اعتبار باشه، اما نمیشه ابتدا ان آدم هر چی ذوقیاتشه بخواد مطرح بکنه. نه، اگر واقعا بعد دید مطابق اعتبار یقین کرد که این هم آیات و روایات نظر دارن به، حالا آیاتی که هستش تطبیق در روایات شده خیلی آیات جالبی است که اگر وقت میشد که بعضی از اینها رو که تفسیر کردن به اصطلاح به انواع در حقیقت آیاتی که اومده، از جمله یکیش همین آیه است، یا تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لما ولما نزل و اذ اخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم في اليهود الذين نقضوا عهد الله وكذبوا رسول الله وقتلوا اولياء الله افلا انبئكم بمن يزاهي من يهود هذه الامه. چقدر این آیه زیبا روایت میفرماید، میخواهید بگم که یهود این امت کیه؟ یعنی اون رابطه‌ای که در بین یهود الان، ببینید این رابطه ها اعتباری نیست، بین یهود و داعش رابطه اعتباری نیست، یک پیوند قطعی است، با اینکه میکوشن پنهان کنن، همزمان صدر اسلام میکوشیدن پنهان کنن، جریان بنی امیه وابستگیش به یهود آشکار شد تو تاریخ، میکوشیدن اون زمان پنهان کنن آشکار نباشد. اینکه گاهی نقل میکنن مثلا امیه که فرزند در حقیقت ابو سفیان با فرزند به اصطلاح عبد شمس باشد، امیه اولی که فرزند عبد شمس باشد، این در حقیقت ناتنی بوده، فرزند خوانده بوده، نه فرزند و به عنوان فرزند خوانده، جریان عجیبه تو تاریخ نقل شده ولی قابل ردگیریه، از روم این آمده بوده و فرزند خوانده بوده و بعدم در جریان دعوایی که با هاشم پیدا میکند که عموشه، بعد دوباره چی میشه؟ تبعیدش میکنن قریش این رو به دوباره روم، به شام و طرف روم که برمیگرده اونجا و اونجا بوده و بعد جریان، خیلی جریانات عجیبی سطول تاریخ که تاریخ رو اگر بخوان با یه دقت بیشتری ببینن رابطه بین و رابطه که امروز بین اونهایی که دم از بنی امیه میذارن با یهود، یعنی کنهو این رابطه همینجور محفوظ مونده تو طول تاریخ، یعنی اتفاق نیست این رابطه. در این روایت میفرماید که افلا انبئکم بمن یزاهی من یهود هذه الامه، بعد قالوا بلا یا رسول الله، قال قوم من امتی ینتهلون انهم من اهل ملتی یقتلون افاضل ذریتی و اطایب ارومتی و یبدلون شریعتی و سنتی و یقتلون ولدی الحسن و الحسین، که اینها در حقیقت فرزندان من حسن و حسین رو اینا بقید، کما قتل اسلاف الیهود زکریا و یحیی. چقدر پیغمبر در اینجا رابطه رو چکار میکنه؟ دقیق قرار میده، همچنان که زکریا و یحیی رو یهود کشتن، اینها حسن و حسین من رو کشتن، که اینها همون جریانه، همون رابطه است، اینها یهود حاضر امه هستن. و بل الا و ان الله یلعنهم کما لعنهم و یبعث علی بهای زراریهم قبل یوم القیامت هادیا مهدیا من ولد الحسین من ولد الحسین المظلوم یحرقهم بسیوف اولیائه الی نار جهنم. این جریان انتقامش به واسطه اون حجتی که از ولد حسینه گرفته میشه و اینها رو به نار جهنم میسوزاند. یحرقهم نه با آتش دنیا، یحرقهم بنتی یحرقهم به سیوف اولیایی با شمشیر دوستانش و به سال اولیاش الی نار جهنم، اینها رو حواله به نار جهنم میدهد. بعد اونجا دارد که ولعن الله قتلت حسین. بعد ادامهش خیلی جالب، روایت رو حتما رجوع بکنید. این روایت هم در بهار جلد 44 و صفحه 304 که در آخرش روایت خیلی مسئله رو عظیم میکنه و جالب که اگر وارد بشیم اونم یه باب خودش وسیع، الان دیگه ورود بهش سخت میشه که رازین. بله صفحه 304 جلد 44 صفحه 304. بله برای آیات دیگری رو که ذیل این مسئله بیان میکنن که گاهی مثلا میفرماید که تطبیق آیه و جعلها کلمتن باقیتن علا عقبه قال جعل الامامه فی عقب الحسین، که کلمه باقیه فی عقبه که در حقیقت نسبت به جریان ابراهیم خلیل وارد شده، اینجا میزنه جریان رو به جریان امام حسین علیه السلام، که جریان امام حسین علیه السلام که این شهادت محقق میشود کلمه باقیه به واسطه این در عقب او قرار میگیرد. خیلی تعریف عجیبه، یعنی این تو اون جعل الهی این بی در اتفاقی نیست که امام حسین علیه السلام شهید میشه و امامت هم از نسل ما، اصلا امامت در نسل حضرت به واسطه این واقعی بوده که میخواست محقق بشه. یعنی بین اینها رابطه است. این رابطه ها اگر ما به عنوان علل الهی نگاه بکنیم بهش خیلی دقیق میشه، خیلی پیام دارد که خدای تعالی به خاطر اینکه این ظهور بالاتری پیدا کند، اتمام و حجت بیشتری بشود، آشکار این جزای او قرار میگیرد. این جزا هم به واسطه ظهور برای او هدایتگریه، یعنی خدای تعالی برای خودش نمیخواد چیزی قرار بده، این برای او هدایتگریه که جعلها کلمتن باقیتن علا عقبه که قال جعل الامام فیها عقب الحسین علیه السلام که یخرج من صلبهی تسعتن من الائمه و من هم مهدی هذه الامه، که اینم در حقیقت یه روایت شریف دیگری است که در روایت وارد شده. بله اگر دوستان سوالی دارن، ساعت چند شروع کردیم؟ گمون کنم که دیگه بایدم تماما بکنیم که آقای میریان تشریف داره؟ جناب میریان تشریف بیارید چرا خدمت هستید. پس اصل مسئله رو اگه خلاصه سوال داشت کسی؟ بله یک بفرمه. بله بله از اینجا آغاز میشه. رضا جریر سفیانی که مطرح میشه، سفیانی به عنوان نماد در حقیقت منتسب به ابو سفیانه که امروز الان یکی از مظاهر امروزش داعشه. بله 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 مثل جریانی که تو صدر اسلام بنی امیه به واسطه که این ارتباطی که داشتن ایجاد میکردن که این به واسطه یهود و فعل یهود اینها در حقیقت چی میشدن؟ در مقابل قرار میگرفتن. لذا یهود دشمن اصلی اسلام در صدر اسلام هم بود، ولی کن استفاده میکرد از تمام ظرفیت ها. لذا الان هم معلوم و مشهوده یهود داره استفاده میکنه از این ظرفیت. اما کسی که امام زمان علیه السلام ابتداعا در مقابلش قرار میگیره، مثل ما که نمیخواستیم ابتدا کنیم به حمله با اینها و جنگ با اینها، اما اینا آغازگر شدن، حتی سکوت چندین ساله ما رو نگذاشتن ادامه پیدا بکنه، به طوری که از انفجارات به رو در روی مستقیم و جنگ در حقیقت مستقیم در آمدن. تا وقتی که انفجارات بود، آقای خدا سلامتی بده به آقای سیستانیشون فرمود اگه نصف ما رو هم شما از بین ببری ما در مقابل شما قیام نمی کنی. این نگاه کلان به مسئله است. اما وقتی که اومدن شهرها رو تصرف میکنن، حد که در حقیقت حرمت ها میکنن و اون فساد رو به اوج میرسونن، دیگه نمیشه در مقابل این سکوت کرد. در اینی که در مقابل این سکوت میکنی میدانی که این مهره است. بعد عرض کردم این مهره است، یعنی در اینی که با این داریم آغاز مقاتله با این هاست. اما این که بین دجال و سفیانی چه تفاوتی است و سفیانی چه نقشی دارد و دجال چه نقشی دارد و دجال کجا اینجا رو میگیره، اوی بحث ما امروز بحثمون در رابطه با بحث ظهور عاشورا بود، لذا به این قسمت و قطعه پرداختیم. تعبیری که مرحوم آخوند تو اسفار به کار بره میگه که ما وقتی میخوایم جنس و فصل و ماهیات رو بشناسیم، اون جریان وجودی که یک حرکت واحد و یک جریان واحد ساریس رو تقطیع میکنیم ذهنم، جداش میکنیم، ثابتش میکنیم، بعد بهش نظر میکنیم به عنوان ماهیت. تعبیر خیلی زیبایی است. ولی ببینید این جریان حرکت واحدی رو که همین ها شؤونش هستند و ما الان تقطیع کردیم جلسه گذشته به عنوان رابطه قدیر و در حقیقت چی ظهور و بعثت، این جلسه تقطیع کردیم که این رابطه ها رو بشناسیم. ولی حواسمون هست که این تقطیع در رابطه است و الا یه حقیقت واحده است، اینا همه با هم و مرتبطن و اینا هر کدام جایگاه خودشون رو تو اون رابطه پیدا میکنن.
از سید
شهده میگه دستگاهش آفت هم پیدا کرده. این اگر میشد که براتون بخونم، یه بحث هایی است که اگر اصلا عمدن یکی از جاهایی که هر جا نقطه قوت دشمن به خوبی میشناسه، لذا به تمام وجودش همون جریان که اسرائیل عرض کردن، اونها گفتن که پس ما باید دو تا نقطه رو مورد هدف قرار بدیم، یکی به انحراف کشوندن جریان عاشورا، یکی به انحراف کشوندن جریان انتظار، که تو طول تاریخ هم همینجوری بوده، هم انتظار رو دنباله در حقیقت از بین بردنش و منحرف کردنش بودن که انتظار بشه، انتظاری که به فرمایش امام فرمود چی؟ هرچی فساد بیشتر بکنیم تا امام زمان زودتر بیاد. یعنی به جای این که بگه که ما باید صالح بشیم، آماده بشیم تا امام زمان زودتر بیاد، میگه به فساد دامن بزنیم تا امام زمان زودتر بیاد. این میشه اون طرف کامل قضیه. جریان عاشورا هم به جای این که نگاه سربازگیری و سربازسازی و ولایت پذیری توش بشه، نگاه تاریخی بهش بشه، یعنی به عنوان تاریخ دیده بشه، یه قطعه ای از تاریخ که به اون نگاه میکنیم گریه میکنیم، به عنوان یه تاریخ گذشته. دشمن میخواد عاشورا رو به عنوان تاریخ به ما نشون بده، در حالی که عاشورا در صحنه است، عاشورا در حقیقت ولایت ساز است، عاشورا ولایت پذیر ساز است، عاشورا داره جنگ رو پیروز میکند، عاشورا انقلاب رو پیروز میکند، عاشورا ظهور رو ایجاد میکند. اگر با این نگاه دیدیم، اون موقع در صحنه میشه و روز به روزم بازتر و آشکارتر میشه. یعنی حقیقت عاشورا کی بهترین ظهورش محقق میشه؟ در زمان ظهور. یعنی بهترین جلوه عاشورا، اثرگذارترینش و اون بهترین به اصطلاح ظهور و تجلیش در زمان ظهور محقق میشه، چون اثر بالاترش اونجا محقق میشه. پس حقیقتا عاشورا تا امروز برای ما تو مرتبه ما تجلی کرده، نه تو مرتبه عاشورا. هر چقدر ما به او بیشتر بپردازیم، او ظهور بالاتری پیدا میکند. فریاد بلند فطرته، چون فریاد بلند فطرته تنظیم کننده فطرت هاست، هر فطرتی که اوجاج پیدا کرده باشه. لذا اگر در روایت میفرمان، اینا حرفای خیلی زیباییست، اگر در روایت میفرمان قطره اشکی برای امام حسین علیه السلام ریخته بشه، این انسان رو پاک میکند که یوم ولدت امه، این تعبیر خیلی تعبیر زیباییه. یعنی ما اینا رو باور داریم. من مثال میزنم، میگم وقتی که این پمپ بنزین ها میان هر چند وقت یک بار، تلویزیون هم گاهی اعلام میکنه، یک دستگاه قوی تر و میزان دقیق تری دارن، میان با اینها چکار میکنن؟ اینها رو میسنجن، میگن این مثلا اینقدر انحراف پیدا کرده، زیاد یا کم نشون میده، درسته؟ تنظیمش میکنن با این. این میشه در حقیقت میزان نسبت به اون، خود اون میزان بود، اون پمپ بنزین میزان خودش ترازوئه، چون نشون میده چقدره. اما این میشه میزانی که اون میزان رو تنظیم میکنه. جریان امام حسین علیه السلام و جریان عاشورا میزان کل است، فطرت کل است، فطرت های در حقیقت انسان ها تو ماه محرم یا ایامی که رابطه پیدا میکنن جریان عاشورا رو، این عشق اون سیم ارتباطی است که مقدار انحراف و اعوجاج رو تو وجود ما نشون میده که چقدر انحراف ایجاد شده. پس یه عشق، یه قطره عشق ایجاد ارتباط است. یه قطره عشق آیا میتواند همه گناهان رو ببخشد و بیامرزد که یوم ولدت او؟ بله. چرا؟ چون اون گناه از وجودی صادر شده، از فطرتی صادر شده که اعوجاج پیدا کرده، انحراف پیدا کرده. گناه از وجود در حقیقت معتدل تام، از اعتدال تام محقق نمیشه. هر مقداری غفلت، انحراف تو وجود ایجاد بشه، گناه مربوط به اونه. اگر این وجود برگشت به حالت اعتدالش با اون رابطه اش و فهمید که در حقیقت از انحراف پیدا کرده و برگشت به رابطه با این اعتدال پیدا کرد، گناه به این وجود منتسب نیست، چون این وجود معتدل گناه ازش صادر نشده. و اگر دوباره رجوع کرد به اون انحراف، البته این گناه در حقیقت چیست؟ لذا اگر میفرماید گناه گذشته و آینده رو پاک میکند، صادق است، چون گناه گذشته و آینده به این وجود معتدل منتسب نیست، به وجودی منتسبه که انحراف داشته باشد. اگر این از این وجود خارج شد، دیگه این نیست، لذا به تعبیر فلسفیشم ماهیت عوض شده. این ماهیتی که انحراف پیدا کرده اون ماهیت مستقیم نیست، لذا گناه ماهیت. لذا اگر در حج هم که میگن کسی رفت این کیام ولدت و امه، همین مسئله است، همین مسئله است که اونجا برگشت به فطرته، یعنی بازگشت به فطرت برای انسانها محقق میشه. اگر میفهم تا چند ماه برای او تا چه روز تا چند وقت گناه نوشته نمیشه، مال این است که این برگشت به فطرت، میل به گناه درش چی شده؟ میل به گناه درش نیست با این رابطه که پیدا کرده. بذار ممکنه کسی اصلا دیگه میل به گناه درش نباشه. چیه
انگلیسی هم با شبانگاه ماهواریشون دارن همین سیزشنه رو الان میکنن. حالا ما اینو قوت بدونیم یا ضعف بدونیم که اونا دارن پیامونجی مدرد
جریانی که ببینید اونا دامن میزنن، اونا میخوان انحراف ایجاد کنن، اونا تحلیل دارن به مسئله، میخوان در حقیقت انحراف ایجاد کنن. اما خیلی از اوقات وقتی که اونها میخوان انحراف ایجاد کنن، مثل جریانی که مثلا شما ببینید تو عراق این همه انفجارات تو جریان 40 ایجاد کردن، به جایی که جریان 40 رو خفه کنه چیکار کرد؟ مثلا اثرگذارتر شد، بازتر شد. یعنی دشمن با دشمنیش و کینه ورزیش ایران رو جریان اتمی اینها اینقدر تحت فشار گذاشتن، اما باعث شدن که ایران بشه چی؟ گفتمان جهانی داشته باشه، پیدا بکنه توجه جهانی. خیلی کشورها هستن که اصلا کسی نمیشناسهشون، اما تو این چند ساله اینا دیدن با این فشاری که برای ایران هی تحمیل کردن مردم براشون بالاخره حتی بد یا خوب فرق نمی کنه. یه تعبیر اون مولانا داشت، مولانا هست نویسنده چیز بود، اون مولانای که الان هستش پروفسور مولانا، گفته بود کشوری در حقیقت ابر قدرت هست که حرف جهانی میزنه به طوری که حالا یا همه جهان به مخالفتش یا موافقتش حرف میزنن. یه حرفی که میزنه همه عکس العمل نشون میدن، حالا یا موافق. این گفتمان در حقیقت چی داره؟ دستور جهانی داره. خب ایران، اینا میخواستن با مخالفت. یادتون نره جریان موسی که میخواست به دنیا بیاد، فرعون چیکار کرد؟ همه اون کودک‌ها رو به خاطری که اون پیش نیاد رو میکش. اصلا با همین کارش گفتمان آماده سازی برای ظهور موسی رو ایجاد کرد، با دست خودش با کشتن اون فرزندان آماده که همه منتظر بودن نسبت به موسی.
اینا فرصت هست شیعه انگلیسی فرصت برای ایجاد کنه.
البته منتها به شرطی که ما نگیم دامن بزنیم بگیم پس به ماهواره بهش بیشتر بدیم. یعنی اینها با همه مخالفتشون و بدیشون و شقاوتشون، لا یزال یا اید و حادت آزد دین به رجل فاجر، یعنی با رجل فاجر این دین. یه تعبیری یه جای دیدن، نمیدونم از کجا بوده، ولی خیلی کلام زیبایی است که میفرماید که اگر رجل الهی بر مستر کار باشد، هر مقابله با او و هر مخالفت با او تبدیل به فرصت و تایید او میشه. خیلی کلام زیبایی است. یادم نیست از کجا دیدم و از کیه، میدونم از آدم بزرگی هم بوده اما یادم نیست الان از کیه، نوشته شو دارم ولی یادداشت نکردم از کیه، که این اگر رجل الهی، سنت الهی است که اگر رجل الهی بر مصدر کار باشد، خدای تعالی هر توطئه ای رو که انجام میشه این توطئه رو تبدیل، منتها به شرطی که مردم نسبت به نعمت شاکر باشند، مسئولیتشان خدا تعالی تبدیل میکنه توطئه اونها رو. لذا اینا اگر توطئه بکنن و ما شاکر باشیم، قطعا تمام اینا تبدیل میشه به تایید ما. جناب آقای میریان عزیز، بسم الله. بله.